در صبحانه و خبر امروز. تایید کشته شدن دست کم یک نفر در اعتراضات به بی‌آبی. نماینده ایزه میگوید خوزستان تاوان بی تدبیری و تصمیمات غلط را میدهد. وعده حسن روحانی درباره آغاز واکسیناسیون با واکسن‌های داخلی طی روزهای آینده. رئیس جمهوری ایران میگوید انتشار سریع سویه دلتای ویروس کرونا مسئولان را غافلگیر کرد. کشمکش تازه دانشگاه تهران و بنیاد مستضعفان بر سر اراضی پاکدشت. معاون حقوقی دانشگاه خواستار خودداری از تکرار حوادث دانشکده خبر شد.
36 ساله که جز نوشتن و فیلم ساختن هیچ کاری نکردم.
و موفقیت فیلم اصغر فرهادی در جشنواره کن، قهرمان دست خالی بر نگشت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 27 تیر 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. خوزستان تاوان بی تدبیری و تصمیمات اشتباه را پس می دهد. بخشی از واکنش نماینده ایزه در مجلس نسبت به تحولات و اعتراضات جاری در این استان کلیدی ایران. عبدالله عزت پناه ضمن درخواست برای متوقف شدن پروژه های انتقال آب هشدار داده که شرایط موجود امنیت خوزستان و به تبع آن امنیت کل کشور را به خطر انداخته. در همین حال و با ادامه تجمعات اعتراضی در بخش‌های مختلف این استان و مسدود شدن برخی از راه‌های مواصلاتی، سرپرست فرمانداری شادگان کشته شدن یکی از حاضران در اجتماعات اعتراضی را تایید کرده، هرچند آن را مطابق رویه معمول مقامات جمهوری اسلامی به اراذل اوباش نسبت داده. همزمان استاندار خوزستان هم که پیشتر فیلم‌های منتشره از اعتراضات را جعلی خوانده بود، از کشیده شدن موضوع بحران آبی استان به جلسه سران سه قوه خبر داده. اما در شرایط خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی موجود، آیا راه حلی سریع برای خروج از این بحران وجود دارد؟ آیا این بحران تنها زندگی مردم را به خطر انداخته یا ممکن است دامن حکومت را بگیرد؟ گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
شب یورید و اسقاط نظام، شعار مردم معترض به بیابی که یعنی مردم خواهان سرنگونی نظام هستند. 9 سال پیش، یعنی همان وقت که مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار سپاه پاسداران اولویت سوریه برای ایران را بیش از خوزستان دانسته بود، مخالفان بشار اسد در دمشق همین شعار را سر داده بودند. شعاری که امروز در سوسنگرد و از دهان مردم معترضی شنیده می شود که تنها جرعه آبی برای نوشیدن، کشت و کار و دامهایشان می خواهند. استانی که بزرگترین منابع آبی کشور را در اختیار دارد، حالا با بحران آب روبروست و بنابر گفته مقامات 700 روستای آن از آب شرب محروم. اینجا مزارع از بین می روند.
دامداریاتنا و دوابنا صارت معاسی، زراعتنا عدمت، حلالنا عدم. نرجو من الدوله الاسلاميه تنتبه على هذا الموضوع.
و اینجا در حمیدیه، جایی که حیات مردمان به پرورش گاومیش‌ها وابسته است.
شهرستان حمیدیه، روستای پیچ سیدیابه. وضعیت ما الان آب همش آلوده است. نابی داری بیشتر از گاومیشامون دارن میمیرن.
و این مادر گریان که از آتش و تشنگی دو روزه فرزندانش میگوید. مردم خوزستان مدت هاست نسبت به بحران آب در این استان معترض هستند. در 3 روز گذشته اما این اعتراضات شدت گرفته و تظاهرات در 11 شهر این استان ادامه دارد. در واکنش به ادامه تظاهرات، استاندار خوزستان با اشاره به خشکسالی و تنش آبی گفته بحران آب این استان در جلسه سران سه قوه بررسی خواهد شد. با این حال عبدالله عزت پناه نماینده ایزه در مجلس با تأکید بر اینکه خشکسالی تنها یک طرف قضیه خوزستان است، انتقال آب از این استان را علت اصلی بحران جاری می داند. آقای عزت‌پناه میگوید امنیت خوزستان به دلیل خطاهای انسانی و تصمیمات نابجا به مخاطره افتاده و تأکید کرده که عدم امنیت خوزستان یعنی نبود امنیت در کل کشور. در حالی که شهرهای اهواز، سوسنگرد، کوتبدالله و شادگان همچنان شاهد حضور مردمان لب تشنه به جان آمده است، گزارش های از سرکوب معترضان از سوی نیروهای نظامی و امنیتی به گوش می رسد. در این میان روز گذشته منابع مختلف از جان باختن مصطفی نعیماوی، جوان 30 ساله شادگانی در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی خبر دادند. امید صبری‌پور، سرپرست فرمانداری شادگان، این خبر را تایید کرده اما مدعی شده که افراد به گفته او فرصت طلب و اختشاشگر این فرد را کشتند. این اولین بار نیست که مقام‌های حکومت ایران بدون ارائه سندی کشته شدن معترضان را به دیگر معترضان نسبت می‌دهند. منابع محلی در اهواز هم از جان باختن جوان معترض دیگری که در کوتبدالله به دست نیروهای امنیتی مجروح شده بود خبر دادند. سرزمینی حاصلخیز و مأوای نخل‌های بی‌سر که هنوز زخم‌های جنگ 8 ساله را بر تن دارد، حالا و بر اثر مدیریت ناکارآمد و بی توجه به هشدارهای کارشناسان محیط زیست، تبدیل شده به خاکی سوخته و تشنه که با خون مردمانش سیراب می شود. اواخر تیر ماه 1400 خورشیدی است، ماهی که در تقویم باستانی ایرانیان به نام تیشتر، ایزد باران، شناخته می شد. ایزدی که هر سال و پس از نبرد با دیو خشکسالی سرزمین را سیراب می کند. این داستان اساطیری اما دردی از خوزستان دوا نمی کند. خطه‌ای که مردمانش تشنگی را می فهمند و در برابر مدیران بیکفایت فریاد می زنند. مسئولانی که زمین را فهم نکردند و سرزمین را ویران کردند. خوزستان امروز آینه سراسر ایران زمین به دستکار این مسئولان بیکفایت است. سوخته و تشنه و بیابانی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، اعتراضات خوزستان و نحوه برخورد با اونها. برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، باز هم اعتراضات و باز هم برخورد خشن. چرا با هر گونه اعتراضی برخورد و سرکوبی خشن صورت میگیره در جمهوری اسلامی؟
خب این رویه همیشگی نظام جمهوری اسلامی هست. این هم یک انتخاب خود به خودی نیست، بلکه نتیجه منطقی ویژگی ها و ساختار این نظام هستش که خب یک ساختار اقتدارگراست. حالا هر طور هم به قضیه نگاه بکنیم، جدا از وجه استبدادی که از ماهیت اون حکومت دینی و تئوکراسیش میاد، یک نظام نیمه توتالیتر هست، نیمه تمامیت خواه هست. در اون اعتراض معنایی نداره، یعنی اعتراض شهروندان و مردم به رسمیت شناخته نشده. این نظام به دلیل اینکه معتقد هستش که جانشین امام زمان و کسی که بالاخره احکام خداوند رو اجرا میکنه و تشخیصش تشخیص درست و مطابق با حقیقت هست، امور رو داره اداره میکنه و مردم هم باید همراهی بکنن. حتی اکثر اعتراضات باید برن سراغ نهادهای قانونی و خب طبیعتاً این مردمی هم که از اون مسیر جواب نگرفتن و به خصوص مردم محروم خوزستان که سالهاست در وضعیت فلاکتباری زندگی میکنن، همزمان بحران اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی رو دارن تحمل میکنن. در داخل خود استان هم توزیع منابع به شدت نامتوازن هست، یعنی در داخل خود اهواز به عنوان مرکز استان در محله های مختلف میبینیم و بعد همینطور از اهواز که بریم به شهرهای دورتر این دیده میشه و به لحاظ توسعه یافتگی و رشد استان خوزستان واقعا مشکلات زیادی رو تحمل کرده. بنابراین در جمهوری اسلامی اعتراض پذیرفته نمیشه. وقتی هم احساس میکنن که خب مخالفه میان در خیابون و یک چالش های امنیتی برای نظام ایجاد میکنن و این حس در مردم همون منطقه و چه بسا تاثیرش بر بخش های دیگه جامعه ایجاد میشه که میتونن از این طریق موازنه قوا رو به نفع خودشون تغییر بدن و باعث بشن که زمینه برای تغییرات بزرگ سیاسی فراهم بشه، اینجا اونجا هست که نظام شدت عمل نشون میده و میبینیم که به هر حال این خشونت ها و که متاسفانه تا به این لحظه حداقل یک نفر شهروندان خوزستانی، یک جوان شادگانی جان باخته رو ما شاهدش هست.
آیا افشاری، و چاره های اندیشیده شده برای رفع معضلات، آیا وعده های داده شده نظیر تشکیل جلسه نشست ستاد بحران در استان میتونه کارگوشا باشه؟
خب این نبوده. اصلا ما نگاه بکنیم چرا الان خوزستان مردم به جان آمده اومدن خیابون. یعنی دیگه مسئله هم این نیستش که الان خواسته های سیاسی داشته باشن، مسائلی که متعلق به مطالبات حالا ثانویه هست، به کرامت انسانی مطرح میشه، مسائل خیلی خیلی اولیه. شعار غالب این هستش که من تشنم، آب من کو، آب هور کو، تمام. خب این بهار چرخه کجاست، کارون کجاست، تمامی این منابع اساسی آبی خوزستان خب در طول این سالها دچار وضعیت بسیار بسیار رقتباری شده و این در تاریخ خوزستان بی سابقه هست. خب اون وضعیت هورالعظیم هست، درست هستش که ما با تنش آبی مواجه هستیم، با کاهش بارندگی، ولی خطاهای انسانی به خصوص در دو دهه گذشته نقش بسیار زیادی در این وضعیت نابسامان خوزستان داشته. خب این مسئولین میگن و جلسات ویژه تشکیل میدن. سالهاست خود ستاد بحران در جمهوری اسلامی بحران زده است. ما میبینیم هر اتفاق غیر منتظره که رخ میده، حالا از سوانه طبیعی، سیل هست، زلزله هست و کم آبی هست، همه اینها ما میبینیم چه وضعیت بسیار مشکل سازی را در کشور ایجاد میکنه و ستاد بحران عقب هست، توانایی حل مسائل را نداره. سال گذشته همه شاهد بودن که مردمان تشنه روستای قیزانیه و مناطقی از خوزستان، من تشنه بودن، در طولونیت تشنه خوابیدن، به این وضع رسیده. همه مسئولی رفتن، استاندار رفت اونجا، گفتن نه همه مسائل تا دو ماه تا سه ماه دیگه حل میشه، فرمانده سپاه رفت. و امروز ما میریم این تشنگی در خوزستان نه تنها در قیزانی حل نشده، مناطق دیگه تسری پیدا کرده. البته مشکل در استان سیستان، بلوچستان و کرمان هم هست، اما به نظر من جمهوری اسلامی واقعا به جایی رسیده که فقط گذران امور میکنه و روز به روز هم شرایط بدتر میشه و برای حل این مشکلات به شکل اساسی دچار یک بن‌بست شده و این ناکارآمدی ها و بیکفایتی های روز به روز داره بیشتر میشه و آثار انباشته شده اون رو هم تبعات منفیش رو بیشتر مردم میبینن.
سپاسگزار عملی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. اما بررسی اعتراضات خوزستان از جنبه اقتصادی، برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از سوئد. آقای علوی، وضعیت اقتصادی خوزستان چگونه است و از منظر اقتصادی چه توضیحی برای این اعتراضات در این استان وجود داره؟
بر اساس آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، این استان بعد از استان تهران در رتبه دوم ایجاد ارزش افزوده و سهمش در تولید ناخالص داخلی بوده. حال اینکه اگر به شاخصهای دیگه این نگاه بکنیم، مثل شاخص فرزند، به هر حال اون چیزی که نسبت یا شاخص کسب و کار خوانده میشه یکی از پایین ترین است، در رده 19 همه. یا فرزند در رتبه دوم حاشیه نشینی کشور، همچنین سهم اقشاری که فقیر هستند در این استان از میانگین بالاتر بیش از 26% هست و البته از نظر رفاه اجتماعی هم وضعیت خوبی نداره این استان. بنابراین اینجا ما عدم تراز میبینیم بین این سهم این استان در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی و همچنین بهره بردن از این به اصطلاح ثروتی که ایجاد میشه در جامعه. پیامدهای اجتماعیش اینه که این استان بیش از میانگین دارای آمار سرقت هست، آمار ناامنی هست و همچنین رشد اعتیاد. این چنین نابسامانی های کم یا بیش میتونه انگیزه زیادی باشه برای اینکه این اعتراضات شروع بشه. اما بیاریم که بخش قابل توجهی از این استان بخش کشاورزی اون تشکیل میده که به هر حال وابسته است به آب، یعنی معیشت و معاش مردم ایران. چه بخش دامداری، چه بخش به هر حال کشاورزی وابسته است به دسترسی به آب، و الان با توجه به اینکه ذخایر آبی این استان به استانهای دیگه برده میشه، طبیعیه که این اعتراضها شروع بشه. بخصوص ما این اعتراضها رو بیشتر در نواحی میبینیم که کشاورزان مشغول کار هستن.
آقای علوی، این بحران آب که شما بهش اشاره میکنین در خوزستان جدید نیست و وعده های متعددی دادن مقامات، مسئولین سیاسی و امنیتی در رابطه با حل این معضل، اما بهبودی حاصل نشده. چرا؟
به این دلیل که علارغم اینکه این استان سهمش در تولید ناخالص داخلی بالاست، این استان در اولویت‌های توزیع نیست. به این دلیل که به هر حال بخشی از درآمدهای بودجه صرف امور سیاسی، امور به هر حال حضور منطقه‌ای میشه. و افزون بر این، با توجه به اینکه توزیع منابع بر اساس رانت و امتیاز و نفوذ و نزدیکی به حاشیه قدرت صورت میگیره، خب طبیعی است که این استان نمایندگان واقعی و پرقدرتی در بالا رأس حاکمیت نداره که بخوان چانه بزنن و این منابع رو بگیرن. بنابراین و البته باید از فساد هم اسم رو بیاد بیاریم که بیشتر کسانی که مقامات بالا رو دارن در این استان، اینها خوشنشین هستن، اینها اهل این استان نیستن. کما اینکه به هر حال توجه داشته باشیم که این مقامات مدتی میمانن و از اونجا میرن. به همین دلیل هم است که این استان تبدیل شده به یه استان مهاجر فرست، به جای اینکه اگر تا قبل از این مهاجرپذیر بود.
و آقای علوی، آیا حاکمیت میتونه که به شکل ضربتی و در کوتاه مدت بحران آبو چاره کنه؟ اگه میشه کوتاه پاسخ بدید.
خب شرط حل مشکل آب وجود منابع، مدیریت کارآمد، پاسخگویی و همچنین شفافیت. بیاد بیاریم که به هر حال حاکمیت الان در تحریم هست، علاوه بر اون منابع رو اتلاف میکنن، چه به شکل دادن امتیاز یا فساد. و افزون بر این، کارآمدی، بهره‌وری پایین در چارچوب سازمان و مدیریت. بنابراین نمیشه انتظار داشت که این بحران حل بشه، کما اینکه وعده هایی هم که قبل از این دادن محقق نشده است.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. رئیس جمهوری ایران در وعده جدید مدعی ورود واکسن‌های داخلی کرونا به چرخه واکسیناسیون تا چند روز دیگر شد. حسن روحانی همچنین به غافلگیری از تشدید بحران و فراگیر شدن سویه دلتای ویروس در شرایطی که به گفته او در انتظار آرامش بوده اند اذعان کرده. همزمان و در آستانه المپیک توکیو، شناسایی اولین مورد آلودگی به ویروس کرونا در دهکده المپیک به نگرانی‌ها از سرنوشت این رقابت‌ها دامن زده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
تقریبا مرزهای جنوبی ما رو و شرقی ما رو فرا گرفت و به سمت عمق کشور داره پیش میاد.
اذعان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به غافلگیری از شیوع سویه دلتا در ایران.
متاسفانه در گزارش امروز ما دیدیم که برخی از استانها در زمینه بستری شدن شرایط مناسبی رو ندارن و رو به افزایش است. شبیه کرمان، شبیه مازندران، هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان و حتی تا حدی تهران، به هر حال برخی از استانها در مسیر خیز هستند و ما باید مراقبت بیشتری بکنیم. همه ما
حسن روحانی به مانند گذشته توپ را در زمین شهروندان انداخت و دلیل عمده خیز جدید کرونا را رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی دانست.
امروز اعلام شد که به طور متوسط در کشور 48% به پروتکل عمل میشه. خب این خیلی پایینه. ما توقع ما اینه که پروتکل 85%، 90% در کشور اجرا بشه و عمل بشه، نه 48%. خب پروتکل که پایینه. این ویروس هندی هم که وارد شده، تابستون هم که هست، اجتماعات هم خدای نکرده مراعات نشه، دور همی هم باشه، خانوادگی هم باشه، در رستوران ها مراعات نشه، خب پیداست که چگونه خواهد شد در کشور.
اما کارشناسان در ایران دلیل مرگ و میر بالا از کرونا در استان سیستان و بلوچستان را نبود امکانات پزشکی می دانند. سویه دلتا که در این استان در حال تاخت و تازه است، اولین بار در اواخر فروردین ماه در این استان شناسایی شد. با این وجود این منطقه شاهد تجمعات انتخاباتی بود و اقدام جدی در جهت بستن مرزهای این استان با پاکستان و افزایش امکانات پزشکی صورت نگرفت.
در استان ما یک عقب افتادگی تاریخی وجود دارد که حوزه بهداشت و درمان هم از این قاعده مستثنا نیست. ما باید به ازای هر 1000 نفر جمعیت 1.9 تخت بیمارستانی داشته باشیم. ولی در زاهدان که مرکز استان است این عدد 1.1 الی 1.2 است. یعنی ما 7 دهم الی 8 دهم از نرم کشوری پایین تر هستیم.
در حال حاضر بیشترین آمار ابتلا به سویه دلتا در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و تهران گزارش شده. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، این سویه در تمامی استانهای ایران شناسایی شده است.
خوشبختانه وضعیتی که ما داریم در صورت با واکسیناسیون روند خوبی گرفته. طی چند روز گذشته میزان واکسیناسیون ما از مرز 250 هزار هم عبور کرده روزانه و امید داریم که همچنان افزایش پیدا بکنه.
در پایتخت گزارش ها از اشباع بیمارستان های این شهر از مراجعین کرونایی حکایت دارد، موضوعی که در سخنان حمید عمادی رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی هم بازتاب داشته.
در حال حاضر شرایط بیمارستان ها خیلی خوب نیست، به طوری که تقریبا تمام بیمارستان های شهر تهران اشباع شدند. البته در حال حاضر به تعداد زیادی از بیماران به صورت سرپایی دارو می دهیم، یعنی داروی رمدسویر که یک داروی بیمارستانی بود که معمولا باید بیماری که بستری می شد این دارو را دریافت می کرد، اما اکنون به دلیل افزایش تعداد بیماران بستری حجم زیادی از بیماران به صورت سرپایی این دارو را دریافت کرده و در اورژانس بیمارستان با انجام مراقبت های لازم دارو را به بیمار تزریق کرده و بعد بیمار به خانه باز می‌گردد.
کارشناسان با بررسی وضعیت کشورهای موفق در زمینه واکسیناسیون دریافتند که این اقدام باعث کاهش جدی آمار مرگ و میر حتی در شرایط شیوع سویه دلتای ویروس کرونا می‌شود. در ایران واکسیناسیون همچنان به کندی پیش می‌رود. در ماه‌های گذشته مسئولین بارها درباره تامین واکسن خلف وعده کردند. از جمله حسن روحانی 2 ماه پیش وعده داده بود که تا آخر تیر ماه تمامی افراد گروه‌های پرخطر واکسینه شوند. او دیروز و در روزهای پایانی تیر ماه وعده جدید در مورد وارد شدن واکسن‌های داخلی به زنجیره واکسیناسیون مطرح کرد.
در مجموع ما در 1-2 هفته آینده حدود 10 میلیون دوز واکسن میتونیم در 2 هفته آینده در دسترس داشته باشیم و تزریق بکنیم و این 10 میلیون دوز اگه در اختیار باشه تزریقش هم ظرف 20 روز 2 هفته 3 هفته به هر حال میتونه انجام بگیره.
اما در ژاپن که قرار است از هفته آینده و با 1 سال تأخیر میزبان المپیک 2020 باشد، شناسایی نخستین فرد آلوده به ویروس کرونا در دهکده بازی‌ها مقام‌های کمیته ملی المپیک ژاپن و کمیته بین‌المللی المپیک را نگران‌تر از همیشه کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران از مسئولان بنیاد مستضعفان خواسته که از آنچه که رفتارهای تحریک‌آمیز در قبال املاک و اراضی دانشگاه در پاکدشت خوانده بپرهیزند. حسن محسنی با اشاره به حوادث 2 سال پیش در دانشکده خبر خواستار حل اختلاف از طریق مذاکره شده. انتشار گزارش‌هایی از تلاش بنیاد مستضعفان برای تصرف پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت دانشجویان و مسئولان دانشگاه را نگران کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ادامه کشمکش سازمان‌ها و نهادها در ایران با بنیاد مستضعفان، مؤسسه‌ای که هرچند غیر دولتی خوانده می‌شود اما زیر نظر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. این بار موضوع اختلاف میان دانشگاه تهران و بنیاد مستضعفان بر سر زمین‌های این دانشگاه در منطقه پاکدشت است. حسن محسنی مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران از مسئولان بنیاد مستضعفان خواسته از اقدامات به گفته او آنی و تحریک‌آمیز درباره اراضی و تأسیسات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران خودداری کنند. اشاره او به پلمب دانشکده خبر در سال 98 است که به گفته شاهدان عینی با حمله افراد وابسته به بنیاد مستضعفان و تخریب وسایل این دانشکده همراه بود.
7 تا 8 نفر بودن. اومدن داخل دانشکده و با ترس، با ارعاب، با زور خواستن درها رو ببندن و پلمب کنن و برید و خود من رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. بقیه بچه‌ها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. آقای سراج رو خوابونن روی زمین.
خدمتشون چی آقای سراج؟
از اجراییات دانشگاه هستن.
حکمی چیزی هم به شما نشون دادن؟
حکمی هم نشون ندادن. فقط گفتن سریع پلمب کنید. توضیح هم می‌خواستیم با ادب هم باهاشون صحبت می‌کردیم. عامیانه می‌گفتن می‌فرستیمتون جایی که عرب نینداخت و از این تریپ حرفا مثلا.
زمین‌های دانشگاه تهران در منطقه پاکدشت بالغ بر 160 هکتار است که به گفته رئیس پردیس ابوریحان عمده وظیفه و کار آن آموزش در حوزه کشاورزی است. این اراضی تا سال 96 موقوف اعلام شده بودند، اما با دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وقف این اراضی باطل شد و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. هیئت رئیسه دانشگاه تهران هم در جلسه ماه پیش خواستار مذاکرات نهایی در خصوص پیشنهادات بنیاد مستضعفان شده، ولی درباره جزئیات این پیشنهادات گزارشی منتشر نشده است. پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد املاک به گفته او متعلق به این بنیاد را پس بگیرد. اغلب زمین‌ها و املاکی که در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی از آن استفاده می‌کنند، اموال مصادره‌ای هستند. نهادهای نظارتی دولت و مجلس امکان نظارت بر عملکرد این نهاد عظیم اقتصادی را ندارند و مسئولان بنیاد مستضعفان هم به جز رهبر جمهوری اسلامی به نهادهای دیگر حتی مجریان صدا و سیما پاسخگو نیستند.
و شما بنیاد مستضعفانید، اما در حقیقت اونجا رو برای مستضعفان نساختید، برای پولدارا ساختید. مستضعفان
برای مردم ساختیم، برای مردم. خب نه پولدار، هر مردمه، هر کس بخواد او بود. این مال مردمه. اتوبان ها هم نباید این تقسیم بندی رو بکنیم. شب ولادت، شب چیز، ما رو زیر سوال ببرید شما؟ برای من یعنی منو خواستید شما؟
اصلا همین مصاحبه میکنید، زیر سوال کنیم.
مصاحبه برای زیر سوال بردن نیست.
عملکرد بنیاد مستضعفان حتی انتقاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران را هم در پی داشته که گفته اگر ثروت این بنیاد و ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام در بین مردم به طور مساوی توزیع شود، به گفته او هیچ فقیری باقی نخواهد ماند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
رئیس دیوان عالی ایران میگوید بابک زنجانی در صورت همکاری و پرداخت بدهی‌هایش ممکن است مشمول عفو و بخشودگی شود. احمد مرتضوی مقدم تاکید کرده که حکم اعدام صادره در سال 95 برای بابک زنجانی قطعی است، اما به گفته او باید مصالح نظام را در نظر گرفت. در واکنش وکیل آقای زنجانی قطعی بودن حکم اعدام موکلش را رد کرده. بابک زنجانی بارها بر مفید بودن اقداماتش برای جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم ها تاکید و خود را بسیجی اقتصادی خوانده بود. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
روزی برای جمهوری اسلامی خوش رقصی می‌کرد و خودش را یک بسیجی اقتصادی می‌دانست که تخصصش دور زدن تحریم هاست.
من رفتم خریدار رو پیدا کردم، یه شرکت ایجاد کردم که بهش نفت بفروشید، السیشو گرفتم، السیشو ابلاغ کردم، کشتی براتون پیدا کردم، بیمه پیدا کردم که بیمهش بکنه، وسط دریا رفتم مثل دزدای دریایی چرخیدم.
روز دیگر اما بزرگترین کلاهبردار نفتی ایران نام گرفت.
آقای قاضی الان همه اینا بگن تقصیر منه، من قبول دارم.
نه خب این کس مهم نیست، ببین اصلا مهم نیست
دیگه، وقتی تهش بکنه اعدام چی
میخوام روشن بشه. آقای زنجانی ما اصلا شکایتش نداریم.
بابک زنجانی دی ماه سال 92 با شکایت وزارت نفت بازداشت و به افساد فلعرض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت و پولشویی 2 میلیارد یورویی متهم شد. تیر ماه سال 95 حکم اعدامش تایید شد، حکمی که با وجود قطعی بودنش اجرایی نشد.
حکم اعدام قطعی شده، منتها یک مسئله هست که باید مسائل کشور رو هم
ما در نظر بگیریم که بعد از اون
اون اموال کشور برگرده،
بیت المال اولویت داره، اونو بیت المال رو برگرده، خب اعدامش بکنن بعد دست ما از خیلی چیزا کوتاه میشه.
اما این مد رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی میگوید حکم اعدام قطعی نیست،
برای اینکه در خود رأی اومده اگر بابک زنجانی پولها رو پرداخت بکنه مشمول عفو میشه. این چیزی نیست که من بگم، این همون مرجعی که گفته ایشون مفسد فی الارضه، همون مرجع هم گفته اگه پولو دادی مشمول ماده 114 قانون مجازات اسلامی میشی.
این پرونده های بابک زنجانی است، مردی که گرچه رسیدگی به اتهاماتش 6 سال است به پایان رسیده، اما هنوز هم نامش در کیفرخواست چندین متهم بزرگ اقتصادی مطرح است.
ایشون یارغار آقای بابک زنجانی بودن. اون روزی که روز اولی که آقای بابک زنجانی هست تو مکتوب نوشتن، همون روز اولی که آقای بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره آقای رعیت رو داد.
حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت، یکی از لباس شخصی های معروف در سرکوب اعتراضات خیابانی سال 88 است. او کسی بود که بابک زنجانی را به سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرد. حاصل آن شد یک قرارداد 4 میلیارد یورویی و واگذاری 117 شرکت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی. او در دهه سوم زندگیش به عنوان یک فعال اقتصادی موفق معرفی می‌شد و در چهارمین دهه زندگیش یک فاسد اقتصادی. سرنوشتی که محمود احمدی نژاد معتقد است اگر با برادران لاریجانی همراه بود به اینجا نمی کشید.
اگر اون آقای بابک زنجانی که من تا حالا ندیدمش، اصلا
همین رو خواستم بپرسم،
من واقعا نمیشناسمش، ولی اگر اون نمیرفت در اون جلسه، یعنی اگر اون پولی که برادر اون رئیس قوه ازش میخواست میداد، بازم همین میشو، بازم همین میشو. آخه ما مسئله که اینطوری نیستش که.
پرونده های پیچیده اقتصادی که نام های زیادی از مقامات جمهوری اسلامی را در بر دارد، اما هر بار تنها یکی قربانی می شود. یکی از اولین هایشان این مرد است، فاضل خداداد، مردی که حکم اعدامش را غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس تازه قوه قضاییه امضا کرد. آیا در این فهرست آخرینی وجود خواهد داشت؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
خودکار ما رو گرفت، خودکار من رو گرفت، بس نداد دیگه.
فشار بنیامین نتانیاهو بر دونالد ترامپ برای حمله به ایران در روزها و هفته‌های پایانی حضور آقای ترامپ در کاخ سفید به شکل بی‌سابقه افزایش یافته بوده. این را رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به روزنامه نیویورکر گفته. ژنرال مارک میلی همچنین تأکید کرده که گروهی از اطرافیان آقای ترامپ از جمله مایک پنس هم در این موضوع با نخست وزیر وقت اسرائیل همداستان بودند. این نظامیه کهنه‌کار آمریکایی می‌گوید که به تنهایی جلوی فشارها ایستاده تا از بروز یک جنگ تمام عیار و دامنه‌دار ممانعت کند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
حدود 6 ماه پس از پایان کار دولت دونالد ترامپ، برخی گزارش‌ها حاکی از این است که رئیس جمهوری پیشین آمریکا موضوع حمله نظامی به ایران را به طور جدی در نظر داشته. نشریه نیویورکر روز پنجشنبه به نقل از مارک میلی، رئیس ستاد مشترک آمریکا، نوشته که او به سختی توانسته دونالد ترامپ را از این تصمیم منصرف کند. به نوشته این نشریه، گرچه دونالد ترامپ خود چندان تمایلی به اقدام نظامی نداشته، اما معاونش مایک پنس، مایک پومپئو وزیر خارجه و برخی از مشاورانش او را به حمله به ایران تشویق می‌کردند. اقدامی که به نوشته این نشریه آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل بر انجام آن اصرار داشته. اصرار و فشاری که ظاهراً پس از شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و در طول هفته‌های پایانی حضور او در کاخ سفید بیشتر و بیشتر می‌شده. بررسی گزینه‌های حمله نظامی به ایران توسط دونالد ترامپ و شماری از اطرافیانش در دولت که همان زمان به بیرون درس کرده بود، حالا دستمایه کتابی شده که مقاله نیویورکر برگرفته از آن است. گرچه نهایتاً واشنگتن و تل‌آویو دست به حمله نظامی علیه تهران نزدند، اما به ویژه در یک سال گذشته حمله‌های خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای و صنعتی ایران افزایش یافته. ایران بارها اسرائیل را در این حمله‌ها مقصر دانسته. با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، واشنگتن با تغییر رویکرد در قبال تهران به دنبال یافتن راهکاری دیپلماتیک برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است. گفتگوهای احیای برجام در وین که 6 دور آن برگزار شده، راهبردی است که دولت جو بایدن میگوید همچنان ادامه خواهد داد. از سوی دیگر با شکست بنیامین نتانیاهو در مقابل نفتالی بنت پس از 12 سال نخست وزیری اسرائیل، به نظر میرسد این کشور هم رویکرد سیاسی خود را تغییر داده. دولت نفتالی بنت در امور مرتبط با ایران راهکار گفتگو با آمریکا را در پیش گرفته. دفتر نخست وزیری جدید اسرائیل گفته که میراث بنیامین نتانیاهو برای نفتالی بنت یک ایران در آستانه توانایی نظامی هسته است. به دنبال کنارگیری واشنگتن از توافق هسته‌ای با ایران و قدرت‌های جهانی توسط دونالد ترامپ، تهران هم دست به کاهش تعهداتش در برجام زد. حالا برنامه هسته‌ای ایران آنقدر پیشرفت کرده که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش تازه خود مدعی شده که ایران احتمالاً تا 3 سال آینده قادر به سوار کردن کلاهک هسته‌ای بر موشک‌هایش خواهد بود. دیپلمات‌ها به این روزنامه گفتند که دولت‌های اروپایی طرحی را برای بازگرداندن همه سانتریفیوژهای پیشرفته ایران به انبار، از بین بردن زیرساخت‌های فنی برای جلوگیری از نصب دوباره آنها و کاهش ظرفیت ایران برای تولید سانتریفیوژهای تازه ارائه دادند که با مخالفت تهران مواجه شده. بر اساس این گزارش، ایران کمتر از یک سال دیگر به نقطه غیرقابل بازگشت برای تولید بمب اتم خواهد رسید و نرسیدن به توافق بر سر احیای برجام میتواند این زمان را کاهش دهد. مذاکره کنندگان در وین همچنان منتظر اعلام تاریخ آغاز دور هفتم مذاکره های احیای برجام از سوی ایران هستند. نشست‌هایی که تهران گفته پیش از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران ادامه نخواهد یافت. ابراهیم رئیسی با اینکه میگوید با مذاکره بر سر احیای توافق هسته‌ای مخالفتی ندارد، اما بر سر بسیاری از موارد با طرف‌های مذاکره کننده به ویژه آمریکا اختلاف نظر دارد. از جمله این موارد، مهار برنامه موشکی ایران و ادامه همکاری داوطلبانه این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه پروتکل الحاقی و اصرار تهران بر لغو تمام تحریم‌های این کشور است.
چرا به تعهدات دولت‌های قبل آقای بایدن متحد نیست؟
حالا با ورود رئیس جمهوری تازه ایران به مذاکره‌های احیای برجام که خود در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر هم به دنبال تعقیب کیفری هستند، سرنوشت این توافق از هر زمانی نامشخص‌تر است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
با ادامه بحران عمیق سیاسی در لبنان و اعلام انصراف سعد حریری از تشکیل دولت، شهرهای مختلف این کشور بار دیگر شاهد تظاهرات و تجمعات اعتراضی است. پیشتر نخست وزیر جدید اسرائیل با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان نسبت به احتمال فروپاشی این کشور هشدار داده بود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تظاهرات در خیابان‌های لبنان، تظاهراتی همراه با خشونت و درگیری با نیروهای امنیتی.
امروز امیدوار بودیم رئیس جمهوری پیشنهاد کابینه 24 وزیری رو امضا کنه، اما رئیس جمهور و دامادش نمیخوان امضا کنن. سعد حریری رو نمیخوان، باشه، اما ما لبنان رو میخوایم. قیمت دلار هر روز داره بالاتر میره. لبنان تموم شد. لبنان انتها.
اعتراضاتی که فعلا عمده آن در مناطق سنی نشین لبنان است، پس از آنکه سعد حریری از تشکیل دولت جدید لبنان انصراف داد.
واضح انه ما حنقدر نتفق مع فخامة الرئيس.
روشنه که نمیتونیم با آقای رئیس جمهور توافق کنیم. در جریان گفتگو پیشنهاد کردم اگر میخواد زمان بیشتری درباره ترکیب کابینه فکر کنه، اما گفت ما نمیتونیم به توافق برسیم. برای همین از تشکیل دولت انصراف دادم. خدا به داد کشور برسه.
قدمت اعتذاری عن تشکیل حکومه.
آقای حریری که مأمور تشکیل دولت جدید لبنان شده بود، فهرستی متشکل از 24 وزیر تکنوکرات را به عنوان اعضای کابینه پیشنهادی به میشل اون رئیس جمهوری ارائه داد، اما عدم توافق میان دو طرف باعث شد سعد حریری از تشکیل دولت انصراف دهد، موضوعی که واکنش توییتری دفتر ریاست جمهوری را به دنبال داشت.
رئیس جمهور آن به سعد حریری نخست وزیر مکلف نظر خود را درباره کابینه پیشنهادی ارائه داد و خواستار گفتگو برای برخی تغییرات با هدف بازگشت به توافقی شد که آقای بری رئیس پارلمان میانجی آن بود، اما نخست وزیر مکلف آماده هیچ تغییری نبود و به آقای آن پیشنهاد داد یک روز بیشتر برای موافقت با کابینه پیشنهادی فکر کند. برای همین رئیس جمهور آن پرسید فایده یک روز اضافه چیست اگر در گفتگوها بسته باشد. تا همینجا دیدار تمام شد و آقای حریری انصراف خود را اعلام کرد.
آقای حریری دومین نامزد نخست وزیری است که طی یک سال گذشته نتوانسته دولت جدید تشکیل دهد. پیش از این مصطفی ادیب که پارلمان با نخست وزیریش موافقت کرده بود هم در تشکیل دولت ناکام مانده بود. بحران دولت کنونی از این رویداد آغاز شد. انفجار بزرگ سال گذشته بندر بیروت که بیش از 200 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت و بخش وسیعی از پایتخت را منهدم کرد، رویدادی که به استعفای دولت غسان‌دیاب منجر شد. تحقیقات درباره علت انفجار که به پایان نرسیده. محمد فهمی سرپرست وزارت کشور متهم به مانع تراشی در روند تحقیقات و تظاهرات این روزهای خانواده‌های قربانیان انفجار روبروی منزل او در آستانه نخستین سالگرد انفجار. علاوه بر آن لبنان با بحران شدید اقتصادی و مالی هم روبروست. ارزش پول ملی در حال سقوط مداوم. جامعه جهانی شرط کمک به لبنان را انجام اصلاحات اعلام کرده، اصلاحاتی که دست حزب الله تحت حمایت تهران را در بسیاری از اقدامات می‌بندد.
رهبران لبنان به طور کامل از حل بحرانی که خود برای خود ساختند ناتوانند.
تحولات اخیر لبنان را در خطر بحران‌های بزرگتر قرار داده، از فروپاشی کامل کشور تا تشدید تنش‌های فرقه‌ای. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برنامه را از سرزمین نخل‌های بی‌سر و لب تشنه در جنوب ایران آغاز کردیم. حالا بد نیست سری بزنیم به خاستگاه نخل طلا، یعنی شهر کن در جنوب فرانسه، جایی که دیشب شاهد مراسم پایانی جشنواره معتبر فیلم کن بود. مراسمی که افتخاری تازه را برای سینمای ایران و اصغر فرهادی رقم زد. گزارش محمد عبدی رو ببینیم از شب پایانی جشنواره بین‌المللی کن.
پایان هیاهوی جشنواره کن، حالا فرش‌های قرمز پهن شده جمع می‌شوند. در دوره‌ای پر از حاشیه و معضلات ناشی از کرونا که اما در نهایت سال خوبی برای سینمای ایران بود. جایزه بزرگ هیئت داوران، یعنی دومین جایزه مهم جشنواره کن، به طور مشترک به اصغر فرهادی و جوهو کوسمانن رسید.
حال چند رو هستی؟
هدارتی هستم.
همش؟
هم با کل خواهشتون ها. سلام.
قهرمان با استادی فرهادی در روایت به راحتی لایق نخل طلا هم بود. فیلمی طبق معمول حساب شده که این بار اجتماعی تر از فیلم های پیشین فرهادی است. جایی که فردیت های مورد علاقه فیلم ساز به نقش پررنگ تر جامعه رسیده، جامعه‌ای که در آن همه مجبور به دروغ گفتن هستند.
چه بخبر؟
یه دفعه شو.
من 36 ساله که جز نوشتن و فیلم ساختن هیچ کاری نکردم. با همه محدودیت ها، فشار ها، مشکلات و گرفتاری هایی که میتونست منو از مسیری که داشتم منصرف کنه و این فیلم ها رو نسازم و شما نبینید، ولی به امید این که با هر فیلمی که میسازم یه پرسش هایی از شرایط تلخ اجتماعی که دور و برم هست رو توی فیلم با تماشاگر رو به اشتراک بذارم و با فکر کردن اونها به یک راه حلی برسم باز ادامه دادم و امیدوارم که بتونم باز با همه فشار و مشکلات ادامه بدم، چون ایمان دارم یکی از مهمترین راه های نجات کشورم آگاهی بخشی.
نخل طلای جشنواره امسال به فیلم تیتان ساخته جولیا دوکورنو رسید. فیلمی به شدت خشن در حال و هوای فیلم‌های دیوید کراننبرگ که جهان تیره‌ای را درباره یک زن قاتل سریالی روایت می‌کند که در مغزش تیتانیوم کار گذاشتند.
This is my baby.
جایزه بهترین کارگردانی به لئوس کاراک فیلمساز برجسته فرانسوی رسید برای فیلم آنت که در جشنواره امسال درخشید و یکی از بهترین فیلم‌های سال بود. جایزه بهترین بازیگر زن نصیب رنات رینز برای فیلم بدترین آدم دنیا شد و جایزه بهترین بازیگر مرد هم به کالب لاندری جونز برای فیلم نیترام رسید. محمد عبدی، کن.
حضور مسلحانه یک روحانی مدیرعامل در جریان بازی‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران خبرساز شده. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، این مدیرعامل کیه؟ با چه هدفی همراه با سلاح در جریان بازی حضور داشته؟
درود مهدی جان. یکی دیگر از پرشمار افرادی که در لباس دین به مردم ظلم می‌کنن و در عرصه ورزش هم تعدادشون کم نیست. حجت الاسلام فومنی در تیم گل ریحان البرز، تیمی که احراز شده اصلا شرط بندی های مسئولین این تیم، چون سقوطش به دسته پایین تر از مدت ها پیش مسجل شده بود و جالب در همین دیداری هم که اون مسلحانه کنار زمین حضور پیدا کرده، اصلا 6-0 بازی رو باختن. معمولا دعوا و اعتراض زمانیه که بازی خیلی نزدیکه یا یه گل فاصله است دیگه. بازی که 6-0 دیگه چه حرکتیه این؟ بعد در ابتدا تکذیب میکرد، میگفت که من با سلاح حضور نداشتم، کسی هم در تیم ما سلاح نداره. ولی وقتی که فیلمش رو برنامه فوتبال یک پخش کرد، این بار از این موضع وارد شد که چون من در ستاد آقای رئیسی بودم و از او حمایت کردم، تهدید به مرگ شدم. جالبه که او همون شخصیه که تحت عنوان حزب اصلاحات مردمی حمایت کرده از ابراهیم رئیسی در انتخابات. ولی مقررات چی میگه در فوتبال جهان؟ نمونهش باشگاه پاوک یونان بود که آقای ساویدیس وقتی با سلاح کنار زمین اومد، فیفا حتی فدراسیون فوتبال یونان رو به تعلیق تهدید کرد و بعد او با محرومیت مواجه شد. اما الان هیچ واکنشی از فدراسیون فوتبال نمیبینیم و جالبه که باز در اعلام نظری دیگر او وقتی دید که دستش رو شده، گفت که نه، این تفنگ واقعی نیست. ولی مقررات فیفا به هیچ وجه تفکیک نکرده که اون تفنگ واقعی باشه نباشه، توش گلوله باشه یا نباشه. افراد فوتبالی به هیچ وجه حق ندارن در کنار زمین مسلحانه حاضر بشن.
مهدی، اما در خبر دیگر، این که پرچمدار کاروان ورزش ایران در المپیک نسبت به اونچه که سقوط ورزش کشور نامیده هشدار داده، صمد نیکای بهرامی چه نکاتی رو مطرح کرده؟
اگر این اظهارات رو مثلا یک خبرنگار مطرح کنه، حالا در داخل یا خارج کشور، متهم به سیاه نمایی میشه. ولی او کسیه که پرچمدار کاروان ورزش ایران در المپیک توکیو و میگه که ما حتی از کشورهای درجه 3 آسیا هم عقب افتادیم، از لحاظ تکنولوژیک، نرم افزاری و امکانات حرفی برای گفتن نداریم و سقوط آزاد ورزش کشور رو هشدار داده و گفته که توقعی هم با این وضعیت نباید داشت و هیچ گونه شرایط برای ما مهیا نیست.
بعد از آخر، این که سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران با انتقاد از صدا و سیما درباره تبعیض نژادی در ورزش ایران صحبت کرده، مهران شاهین‌طب در اعتراضاتش چه مواردی رو مطرح کرده؟
آقای شاهین‌طب در آستانه المپیک میگه که تهیه کنندگان صدا و سیما در ورزش کاسبی رو انداختند. این موضوعیه که خیلی ها در سایر حوزه ها مطرح کردن و میگه که چطور ممکنه که یک ایرانی چون خارج از کشوره و اونجا داره بازی میکنه در تیم ملی حضور داره، میگن دورگه ها. بعد پرسیده که اصلا آیا این عبارت دورگه ها رو جای دیگه ای از دنیا هم به کار میبرن یا فقط ساخته افرادیه که در صدا و سیما میان فحاشی میکنن، توهین میکنن و هیچ واکنشی هم این سازمان نشون نمیده. بعد تاکید کرده که تیم ملی خیریه نیستش که چون یه نفر مثلا 5 سال عضو تیم ملی بوده الان هم باشه. ما باید شایسته ها رو انتخاب کنیم و فیلیپ پویان جلالپور هم بازیکنیه که در بوندسلیگا حضور داره و حقش حضور در ترکیب تیم ملی هست.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
یکی از شهرهای کوچک ایالت نیومکزیکو در آمریکا به پرواز فضاپیمای مسافربری ویرجین گالاکتیک امید بسته. این شهر که در نزدیکی محل پرتاب این فضاپیما قرار دارد، برای بهبود شرایط اقتصادی به ورود گردشگران و علاقمندان نیاز دارد. چشمه‌های آب گرم، سد و دریاچه مصنوعی این منطقه محل تأمین منابع مردم منطقه بوده، اما خشکسالی اخیر و شیوع ویروس کرونا شرایط را دشوار کرده و موجب کاهش چشم گیر تعداد گردشگران شده. سری بزنیم به این شهر.
این منطقه بیابانی، شهری به نام Truth or Consequence در ایالت نیومکزیکوی آمریکاست. این شهر کوچک به چشمه‌های آب گرم و درمانی معروف است و زندگی مردم آن از یک سد و دریاچه مصنوعی تأمین می‌شود. اما خشکسالی اخیر و شیوع ویروس کرونا موجب کاهش چشمگیر تعداد گردشگران این منطقه شده. این شهر که در نزدیکی فرودگاه اسپیسپورت آمریکا قرار دارد، امیدوار است پرتاب فضاپیمای گردشگری ویرجین گالاکتیک از این منطقه بازدید کنندگان را به شهر بازگرداند. سد و دریاچه مصنوعی این منطقه که بیش از یک قرن پیش ساخته شدند، یکی از جاذبه‌های گردشگری اینجا محسوب می‌شوند. حالا با لغو تدریجی محدودیت‌های قرنطینه، رزرو هتل‌ها رو به افزایش است. مردم شهر امیدوارند خبرساز شدن پرواز فضاپیمای ویرجین گالاکتیک توجه علاقمندان را به این مکان جلب کند.
خیلی هیجان زده ام. قصد داریم به فرودگاه بریم و پرتاب رو تماشا کنیم. چند روز پیش رفتیم و موشک رو روی باند دیدیم. عالی بود. داخل فرودگاه هم رفتیم و از کل ساختمون آشیانه دیدن کردیم.
طول این دریاچه مصنوعی زمان حدود 70 کیلومتر و عرضان نزدیک به 20 کیلومتر بود، اما حالا بعد از سالها خشکسالی طول آن به حدود 30 کیلومتر و عرضان به کمتر از 10 کیلومتر رسیده است. فصل بارانهای موسمی میزان آبهای ذخیره شده را کمی افزایش می‌دهد، اما این مقدار ممکن است حتی برای شناور ماندن قایق‌ها در دریاچه نیز ناکافی باشد.
اگه سطح آب تا اونجایی که پیش بینی شده پایین بره، مجبور میشم بندر رو ببندم. دیگه نمیشه داخل شناور موند. ولی حدس میزنم تا حدی که تخمین زدن پایین نره.
در حال حاضر مقدار آب پشت سد حدود 7% ظرفیت آن است و برآورد شده این میزان تا اوایل ماه اوت به کمتر از 1% نیز ممکن است برسد. حالا شهر Truth or Consequence که نامش از یک برنامه رادیویی در دهه 50 میلادی گرفته شده، برای بهبود شرایط اقتصادی به ورود گردشگران و علاقمندان به سفر فضایی شرکت ویرجین گالاکتیک امید بسته است.
اما در مسکو پروژه‌ای برای تغییر پوشش گیاهی این شهر راه اندازی شده. هدف از این کار ساخت مجموعه ای از محوطه‌های کوچک برای پرورش گل و گیاهان بومی است تا شرایط زیست محیطی بهتر شود. ساکنان محل وظیفه رسیدگی و نگهداری از این باغچه ها را بر عهده دارند. آنها توانستند بیش از $1,000 جمع‌آوری کنند و حالا در کشت و آبیاری این گل ها شریکند. با این ابتکار بیشتر آشنا شویم.
گل‌های وحشی بیشه‌زارهای اطراف مسکو به مرکز شهر دعوت شده اند. پروژه باغ‌های کوچک در تلاش است گیاهان جدیدی را در فضاهای سبز شهر جای دهد. هدف از این کار ساخت مجموعه ای از محوطه‌های کوچک برای پرورش گل و گیاهان بومی است تا محیط زیست و حیات وحش منطقه بهبود پیدا کند. ساکنان یکی از مناطق مسکو این پروژه را در حیات مرکزی محل زندگی خود اجرا کرده اند. در بخشی از پروژه باغ‌های کوچک از ساکنین محل خواسته شده دو باغچه، یکی آفتابی و یکی در سایه پرورش دهند. هر باغچه محل رشد گیاهان متفاوتی است. باغچه سایه قرار است فضاهای خالی در حیات ساختمان‌های مسکو را پر کند. باغچه آفتابی خاطرات بیشه‌زار نام گرفته. مسیری از سنگریزه تا مرکز باغچه پیش می‌رود و اطراف آن با الهام از طبیعت با گل‌های وحشی و علف احاطه شده است.
در این عصر جهانی شدن چیزهایی که متعلق به خودمونه و بومیه خیلی کم شده. این گیاهان محلی میتونن اینجا رو منحصر به فرد کنن. هرچی باشه بخشی از ریشه های فرهنگی و معماری ما در مرکز روسیه هستند.
هدف اصلی این پروژه رشد پوشش گیاهی بومی مسکو برای حمایت از زیست بوم منطقه است. گل‌های بومی کمتر در شهرارای محبوبند و به طور معمول از گل‌های غیر بومی و تزئینی در پارک‌ها استفاده می‌شود. فعالان محیط زیست در تلاشند به کمک این پروژه نشان دهند که می‌توان از گیاهان بومی مسکو نیز باغچه‌های زیبایی خلق کرد.
با این پروژه ما سعی کردیم مردم محل رو تشویق کنیم که برای باغچه‌هاشون گل‌های بومی تقاضا کنند. علاوه بر اون می‌خواستیم به مسئولین و معماران نشون بدیم که این گل‌ها برای شهرارایی مناسبن. باید اونا رو پرورش داد، خریداری کرد و در پروژه‌ها ازشون استفاده کرد.
ساکنین محل وظیفه رسیدگی و نگهداری از این باغ‌های کوچک را بر عهده دارند. آنها توانستند برای این پروژه بیش از $1,000 جمع‌آوری کنند و حالا در کاشت و آبیاری این گل‌ها شریک هستند. فعالان پروژه باغ‌های کوچک امیدوارند مردم بیشتری را به پرورش باغچه‌های بومی تشویق کنند.
نوبت می‌رسد به مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
جان به لب رسیدگان که تیز که روزنامه آلمان انتخاب کرده برای مردم تشنه و معترض استان خوزستان. در چند روز گذشته استان خوزستان صحنه اعتراضات مردم این استان بوده به بی‌آبی، به طرح‌های انتقال آب و همچنین به طرح‌هایی که منجر میشه به کوچ اجباری مردم استان خوزستان. در جریان اعتراضات در بسیاری از شهرهای استان خوزستان از شادگان و سوسنگرد و حمیدی و اهواز مردم آمدن به خیابان، در ماهشهر هم همین گونه، در بسیاری از شهرهای استان خوزستان این اتفاق افتاد و پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی هم همون سرکوب همیشگی بود. نیروهای یگانهای ویژه، نیروهای امنیتی رو برای سرکوب این مردم تشنه اعزام کردن، مردمی که شعارشون این بود که تشنه ایم، آب حق ماست، و به سوی اونها گلوله شلیک کردن. دست کم یک نفر در شادگان کشته شد، یک کودک هم در جریان همین پرتاب گاز اشکاور از سوی نیروهای امنیتی در شادگان مصدوم شد، مجروح شد، و شمار دیگری هم مردم زخمی و مصدوم شدند. چون در بسیاری از مناطقی مردم به خیابان‌ها آمده بودند، نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی به سوی مردم شلیک کردند. البته این موارد رو روزنامه‌ها کمتر بهش پرداختند. روزنامه اعتماد هم با عنوان خوزستان تشنه است نوشته که در چند روز اخیر به دلیل بی‌آبی مردم در استان خوزستان به خیابان آمدند، اعتراض کردند. و نکته جالب اینه که این روزنامه وقتی خواسته بنویسه که مردم در خوزستان به خیابان آمدند و اعتراض کردند، این رو به نقل از خبرگزاری فارس نمیشه، یعنی حاضر نیست مسئولیت انتقال خبر اعتراضات مردم خوزستان رو هم حتی بپذیره. این نگاه کلی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی هست، یعنی به دلیل فشارهای امنیتی یا دچار سانسور هستن یا دچار خودسانسوری هستن، و وقتی یک چیزی عیان و آشکار مثل اعتراضات مردم خوزستان به بی‌آبی رو میخوان پوشش بدن، اون رو سعی میکنن از زبان خبرگزاری های نزدیک به سپاه و سپاه پاسداران و رسانه های امنیتی بیان کنن تا مسئولیتی گریبانشون رو نگیره. روزنامه همشهری گزارش مهم داره درباره وضعیت قیمت مواد غذایی و خوراکی. بنوشته این روزنامه مرکز آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار و اطلاعات راهبردی، گزارشی ارائه کرده که در اون آمده 71% قیمت 71% از اقلام غذایی در ایران از حد بحران فراتر رفته و از کنترل خارج هست. این نشون میده که مردم باید منتظر تورم جهشی باشن و بقیه اقلام خوراکی و اساسی که مردم روزانه بهش نیازمند هستن هم در مرحله هشدار قرار داره قیمتهاشون، یعنی در آستانه از کنترل خارج شدن هست، و این هم وضعیت قیمتها و گرانیهایی که مردم هر روز با اون مواجه هستند.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی صاحباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.